بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 85. سوره تین. 1. بسم الله الرحمن الرحیم. به سوی الله که از هر صفتش دو گونه جلوه کرد و هر گونه را در ضدیت با گونه دیگر قرار داد و رابطه ای خصمانه و آشتی ناپذیر بین آن برقرار فرمود و آنگاه هر دو گونه را در وحدانیت عشق خود غرق نمود تا یگانه شوند و عشق را نیز بر دو گونه کاملا متضاد آشکار فرمود، عشق رحمانی و عشق رحیمی، عشق فراقی و عشق وصالی، عشق بیهوش و عشق بهوش، عشق تلخ و عشق شیرین، عشق رقصان و عشق گریان، عشق بهشتی و عشق دوزخی، عشق دردناک و عشق لذیذ، عشق سوزان و عشق ریحانی، عشق تینی و عشق زیتونی. 2. و تین و زیتون. قسم به انجیر و زیتون. انجیر و زیتون هر دو از میوه‌های بسیار مغذی و مقوی و سلامت بخش هستند و به لحاظ کیفیت غذایی نیز از جمله خوراکی‌هایی هستند که کامل می‌باشند و هر یک به تنهایی کلیه نیازهای غذایی انسان را دارا می‌باشند و کفایت می‌کنند و جزو میوه‌های اسرارآمیز و حیرت‌آور می‌باشند و دانش تغذیه و طب هم همواره بر این امر معترف بوده است که هم غذای کاملند و هم داروی معجزه‌گر. ولی انجیر شیرین و مطبوع است و زیتون بسیار تیز و تلخ و بدبو، تا آنجا که زیتون تصفیه نشده در ذائقه بشر متمدن قابل مصرف نمی آید و این از جهل این تمدن و ذائقه تمدن معاصر می باشد. انجیر طبعی گرم و آتشین دارد و زیتون هم طبعی بسیار سرد دارد و با این حال روغن آن از هر روغن دیگر قابل اشتعال تر می باشد و گویا در اندرون ماهیت سرد خود طبعی آتشین نخفته دارد و در مذاهب ابراهیمی روغن مقدس نامیده می شود و به آن با دیدگاه مذهبی و قدسی نگریسته می شود. در قرآن هم این دیدگاه بسیار عریان وجود دارد و در سوره نور تجلی خداوند به شکل نوری است که از اشتعال اندرونی و خود به خودی روغن زیتون پدید می آید و به واسطه چنین نوری است که مؤمنان به سوی پروردگار هدایت و رهنمون می شوند و این نص صریح قرآن است و طبق همین نص این درخت مبارکه زیتون نه شرقی است و نه غربی، بلکه از جهان میانه که امروز خاورمیانه نامیده می شود سر بر می آورد و نورش را می پراکند. از کوه سینا در سرزمین فلسطین قدیم یا لبنان امروز. 3. و طور سینین و قسم به کوه سینا. و کوه سینا همان سرزمین و مکانی است که حضرت موسی علیه السلام با آن نور روبرو شد و با خدایش سخن گفت و نبوت و رسالت یافت. نوری که طبق روایت تورات و انجیل و قرآن از درختی ساطع می شد که آن درخت بر حسب روایت‌های گوناگون یا درخت انجیر بوده و یا درخت زیتون. و به نظر ما درختی بوده که هم انجیر بوده و هم زیتون و شاید هم یک درخت زیتون و یک درخت انجیر در کنار هم بوده و این نور از تداخل و بین آن دو ساطع شده است. در این معنا و واقعه جلوه دیگری از بسم الله الرحمن الرحیم را در میابیم که انجیر جلوه ای از رحمانیت است و زیتون جلوه ای از رحیمیت و در اتحاد و یگانگی این دو است که نور هدایت پدید می آید. حضرت موسی که موضوع باطنی این آیات مذکور است معمایی ترین پیامبر خداست و به قول امروزی ها پارادوکس پیامبران است و و نام و راه و رسم هیچ پیامبری به اندازه حضرت موسی در قرآن نیامده است و گویا قرآن یک تورات جدید است. در قرآن حضرت موسی علیه السلام در یک طرف قرار دارد و ما بقی انبیای الهی هم در طرف دیگر. به لحاظ اهمیتی که در ذکر ماجراهای آن حضرت در قرآن آن همه آمده و بسیار تکرار هم شده است و عبرت کبیر همه انبیا و اقوام است. ویژگی حضرت موسی و قومش یعنی بنی اسرائیل در میان سایر انبیا و امتها بسیار است. حضرت موسی تنها پیامبری است که قبل از نبوتش در مقام فرعونی بوده است و ولیعهد فرعون محسوب می شده و قرار بوده بر جایش بنشیند و با اینکه فرزند خوانده فرعون بوده ولی در نزد فرعون از خود فرزند تنیش مقربتر و عزیزتر و لایقتر محسوب می شده است و فرمانده کل قوای نظامی فرعون و مشاور اول او بود و در واقع شاهزاده و شاه آینده بود. حضرت موسی تنها پیامبری است که قبل از نبوتش یک دانشمند نخبه و یک فیلسوف و متفکر طراز اول عصر خودش محسوب می‌شد و بر اکثر دانش‌های زمانه تسلط داشته است. و اما پس از رسیدن به مقام نبوت و رسالت از کل این صفات و مقام و موقعیت خود دل کند و به معجزاتی دست یافت که از هیچ پیامبری سر نزد و پر معجزه ترین پیامبر خدا شد و قوم خود را در تمام عمرش شبان روز با معجزات آسمانی مشغول داشت و برای قوم بنی اسرائیل مرتباً از آسمان غذا می رسید. یعنی بنی اسرائیل در عصر حضرت موسی شبان روز با معجزات آشکار زندگی کردند و هیچ قومی به اندازه قوم موسی معجزه ندید. و در این حال آنگاه که موسی علیه السلام برای چند روز قومش را ترک گفت و به کوه سینا برای عبادت رفت، همه افراد قومش و حتی برادرش هارون که وزیر و نبی هم بود به گوساله پرستی مشغول شدند و به کلی کافر و منکر گشتند. در همین چند ویژگی حضرت موسی و قومش هزاران حکمت و عبرت دینی و معرفتی نهفته است که دریایی از علم انسان شناسی و روان شناسی و جامعه شناسی و علم تاریخ و دین را پیش روی ما می نهد. ولی نتایج حاصل از ماجراهای حضرت موسی و قومش تا آنجا که مربوط به بحث ما در این سوره می باشد به طور خلاصه عبارتند از: الف، انسان موجودی است که به واسطه مشاهده حوادث غیبی یعنی معجزات نه تنها ایمان به عالم غیب و خدا و انبیا نخواهد آورد، بلکه بر کفر و انکار و ادابتش افزوده می شود. این امر به کرات در قرآن ذکر شده است و فقط مربوط به قوم موسی هم نیست و شامل همه معجزات انبیا می باشد. یعنی نمی توانیم این کفران را مختص قوم بنی اسرائیل بدانیم. اگر بنی اسرائیل تبدیل به کافرترین و شقیترین اقوام مذهبی شدند، دلیلشان بود که بیشترین و حیرت آورترین معجزات را از طرف موسی شاهد بودند و این مشاهده موجب شد که امر بر بنی اسرائیل مشتبه گردید و خود را صاحب آن قدرت معجزه‌گر دانستند و گویا این معجزات از آنهاست. ولذا بر کبر و غرورشان به طرز هولناکی افزود و آنها را نسبت به حقیقت دچار سهو و عادت و تنبلی نمود تا آنجا که برای هر کار و نیاز کوچکی به سراغ موسی علیه السلام می رفتند تا با معجزه ای نیازشان را برآورده و مشکل آنها را برطرف نماید. بنابراین نوعی بهشت زمینی و علنی برای بنی اسرائیل فراهم آمده بود و با اینکه تاریخ عمری مذلت و بدبختی و بردگی و گرسنگی و زجر و قتل عام پدران و فرزندانشان توسط فرائنه را هنوز به یاد داشتند، ولی گویا دوچار نسیان شدند و به کلی گذشته خود را فراموش کردند که چه بودند. در زمان خود موسی از میان بنی اسرائیل ادعای پیامبری کردند و بر موسی شوریدند که یکی از معروفترین آنها سامری است که آن گوساله را ساخت و همه قوم را به گوساله پرستی کشید. و هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل پیامبرشان را رنج ندادند، هرچند که پیامبر اسلام با تأیید این امر می فرماید که من از برادرم موسی هم بیشتر از جانب قوم خود موجب آزار قرار گرفتم. و موسی علیه السلام نهایتاً از قومش قهر کرد و آنها را مورد غضب قرار داد و خداوند بر آنها آتش بارید و محمد صلی الله هرگز چنین نکرد. این مسئله بدان معناست که بشر عموماً تا به تحمل ماندن در بهشت را ندارد و رحمتهای خدا را کفران می کند و طاقت رحم او را ندارد، همانطور که حضرت آدم هم در بهشت عصیان ورزید و از آن اخراج شد. پس رحمت و معجزه مشکل انسان را حل نمی کند، همانطور که با معجزاتی که تکنولوژی ها برای بشر عرضه داشتند نیز فقط بر مشکلات و بدبختی ها و عذاب های بشری افزوده و او را با کل حیات و هستی خود به بنبست رسانیدند. تکنولوژی مدرن جلوه ای از وضع گوساله سامری است که از خودش صدا در می آورد و مردم را مسحور کرده و به پرستش واداشته بود. زیرا خود سامری هم از دانشمندان دربار فرعون و از بنی اسرائیلیان باهوش بود که به خدمت دربار در آمده بود و آن موقع دانشمندان و شیمیدانها و مهندسین را ساحر و جادوگر می نامیدند. همانطور که عده‌ای از آن دانشمندان برای مقابله با معجزات موسی با استفاده از آلیاژی از جیوه مارهای مصنوعی درست کردند و عصای موسی همه آن مارها را بلعید. یعنی آدمیزاده نتاب تحمل بهشت اخروی و حقیقی را دارد که درجه ای از زندگی بهشتی برای بنی اسرائیل فراهم آمده بود و نتاب تحمل و قدرت هضم بهشت های مصنوعی و مادی را دارد که امروز تکنولوژی پدید آورده است. حالان که بشر جاهل عکس این امر را تصور می کند و گمان دارد که مشکلی جز ناراحتی مادی و رفاهی و شکمی ندارد و کمبودی جز در امور دنیویش نیست. حالان که درست به عکس می باشد و قوم موسی به این لحاظ بزرگترین حجت تاریخ می باشد و تمدن قرن بیستم جهان هم که در اصل و اساس یک تمدن بنی اسرائیلی است نیز تکمیل کننده آن حجت تاریخی می باشد و جلوه جهانی سحر سامری است. ب. درس دوم از ماجرای حضرت موسی و قومش این است که موسی روشن فکر ترین و باسواد ترین و دانشمند ترین و فنی ترین و فیلسوف ترین پیامبران است و با این که در جریان نبوت و وحی به کلی از این علوم و اندیشه های سطحی و دنیوی گذشت، ولی اثر روانیش همچنان باقی ماند و ما این اثر منفی را در رویارویی موسی علیه السلام با خضر علیه السلام در قرآن آشکارا درک می کنیم و می بینیم که موسی که مظهر صبر دانش دنیوی و علم نبوی و وحی از روبرو می باشد و مستقیماً بی واسطه با خدا سخن می گوید، ولی در رابطه با حضرت خضر علیه السلام که صاحب علم لدنی از نزد خداست و دارای علم غیبی است، همچون جوانی نوبالغ بی صبر و عجول و ناتوان و جاهل می نماید و نهایتاً نمی تواند به علم لدنی در نزد حضرت خضر دست یابد. یعنی موسی که خود مظهر بیشترین معجزات است نمیتواند با خضر بماند و مریدی و شاگردی کند و به باطن خیشتن که راه علم خداست رهی بجوید. یعنی موسی نمیتواند به وادی معرفت نفس و عرفان حق راه یابد، زیرا علم لدنی را علم من اندی هم می نامند که به واسطه غیب پیمایی در باطن خیشتن حاصل می آید و راه نجات و سعادت و پیروزی و هدایت نهایی بشر همین راه معرفت نفس است که حضرت خضر مظهر آن بود و موسی علیه السلام را چون نوجوانی دست و پا چلفتی و مغرور از خود راند و او را آماده و لایق این علم ندانست، زیرا مرتباً چون و چرا می کرد و علت می خواست و تجزیه و تحلیل می نمود و اسیر منطق دنیایی بود. یعنی به زبان امروزه زیادی روشن فکر و فیلسوف منش بود. حالان که استدلال و چون و چرای موسی با خضر تماماً بر اساس شریعت و احکام دین بود و بحث و جدلی بیهوده و هوس بازانه نبود. قرآن کریم این مباحثه را آشکارا بیان کرده است و شریعت فقط بر دنیا و امور ظاهری حکم می کند و خضر اهل حقیقت و باطن امور بود و می خواست موسی را به وادی حق و توحید بکشاند که همان راه خداشناسی است. به هر حال با این که موسی از حضور خضر کاملا شرمسار و شکست خورده و مطرود می رود، ولی ما مطمئن هستیم که بارقه و نوری در دلش دمیده شد و سرنخی از وجود خیش به دست آورد و خودش بعدها این راه را یافت و پیمود و به همین دلیل در قرآن صحبت بر سر این است که خداوند به موسی مقام امامت عطا فرمود و امامت حاصل معرفت نفس است و نه نبوت. همانطور که این مقام به سلسله جنبان اسلام یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام نیز داده شد و امامت یعنی رسیدن به ام وجود، رسیدن به مغز و جوهره و اصل وجود و رسیدن به مرکز و باطن دین و شریعت، رسیدن به دل که خانه خداست، رسیدن به خدا در خیشتن. ولی قوم موسی عمدتاً به این مقام او پشت کردند و کافر و ستمگر شدند. همانطور که امت محمد صلی الله نیز نبوت او را پذیرفتند و پیامبر در عرصه نبوت هزاران صحابه جان نثار داشت ولی امامت او را نفی نمودند و جز انگشت شماری آن را تصدیق نکردند. 4. و هذا البلد الامین و قسم به این سرزمین امن و این سرزمین امن و امان و آسایش و بهشت گونه همان شهر و سرزمینی بود که موسی برای قومش به واسطه معجزات مستمر فراهم آورده بود و کوه سینا مهد و مرکز آن بود و تین و زیتون هم منشأ آن و این سرزمین امروزه فلسطین نامیده می شود که ناامن ترین و وحشتناک ترین نقطه زمین است و کانون تشنج و ترور و مرگ و تباهی و کفر و جنون است. این ناامنی از آن ایمنی آمده است که وطن و آرامگاه تعداد کثیری از انبیای الهی و همه انبیای ابراهیمی می باشد و خواستگاه معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. و این جمع ازداد جلوه‌ای از اتحاد زدین است در تین و زیتون و کارخانه این واقعه الرحمن الرحیم است و این شهر امن کانون ظهور بزرگترین معجزات اکثر پیامبران بوده است و معراج پیامبر ما هم که به نظر ما بزرگترین معجزه او و بلکه گل سرسبد همه معجزات تاریخ انبیا است از مسجد الاقصا در فلسطین. به نظر ما سوره تین اساره و جمع بندی و روح کل آیات و سوره هایی است که درباره حضرت موسی علیه السلام و قومش در قرآن آمده است و این پیام نهایی در دین محمد صلی الله و امر امامت و ختم نبوت است که به بار می نشیند و محقق می گردد. از بحث ما درباره موسی علیه السلام و قومش در این سوره یک امر جانبی و انحرافی نیست، بلکه موضوع محوری و باطنی این سوره است که عیان گردیده است و این راه و رسم تفکر و تعمق در قرآن است و شیوه مکاشفه بطن‌های قرآن است که در هر کلمه ای کل آیه نهفته است و در هر آیه ای کل سوره و در هر سوره ای کل قرآن نهان است و لذا کل قرآن شرح کلمت الله است. 5. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. به تحقیق که انسان را در زیباترین قامت و برترین استقامت خلق کردیم. 6. ثم رددناه اسفل السافلین. و سپس برگرداندیمش به پست‌ترین پستی‌ها. در معنای کلی این دعای آشکارا میتوان تصدیق معانی چند آیه ما قبل را یافت. شیرینی و عطر انجیر را و تلخی و تندی زیتون را، یعنی شیرینی رحمان را و تلخی رحیم را، یعنی ظاهر پرستی و زیبایی و شیرینی دنیوی کفر و کبر و غرور را و تلخی و تندی و تیزی ظاهری ایمان و معرفت و تسلیم و رضا را، شیرینی ظاهری وصال و تلخی ظاهری فراق را، دنیا و آخرت را، دوزخ و بهشت را، ال و لا را. یعنی خداوند انسان را از لجن متعفن یعنی اسفل السافلین برگرفت و از صورت و روح خیش برای انسان صورت و سیرت و قامت قرار داد و در عالی ترین و زیباترین ظاهر و باطن و ماده و معنایش آراست و دوباره او را به همان وضع اولش بازگردانید. یعنی انسان در وضعیت اعلل علیینی خود دچار غفلت و غرور و کبر شد و لذا برای به خود آمدن و شناخت آنچه که قبلن بوده و حالا هست دوباره به لجن بازگشت و غایت بدبختی و پستی خود را دریافت تا معرفت یابد و خدایش را بشناسد و از غرور و خودفریبی و امری که بر او مشتبه شده بازگردد و حق واقع را دریابد. و اینک انسانی که دوباره به اسفل السافلین بازگردانیده شده است، از وضع و مقام و صفات و حالات اعلایی و احسنی خود فقط خاطره ای دارد. خاطره خدایگونگی خیشتن. و حالا بایستی به یاد آورد. و این ذکر دقیقا همان معرفت نفس و رجوع به صفات و حالات و ندای باطنی خیش است. پس ذکر که در قرآن آنقدر تکرار شده است، چیزی جز معرفت نفس نیست و قرآن هم چیزی جز کتاب ذکر نیست. و انبیای الهی هم جز برای به یاد آوردن بشر ظهور نکردند. به یاد آوردن خلقت احسن تقویمی و اعلل علیین. به یاد آوردن صورت و روح خدا. پس این یاد خیشتن همان یاد خداست و امر واحدی است. پس انبیای الهی رسالتی جز ذکر نداشتند و این رسالت را به دو گونه انجام می دادند. به واسطه کلمه و تعقل و تفکر و معرفت و به واسطه آیات آشکار و معجزات عینی، باطنی و ظاهری، معنایی و مادی، یا چشم سر و با چشم دل، غیبی و شهودی، تینی و زیتونی. اصولاً آدمی از نعمتها و رحمتهایی که دارا می باشد غافل است و نسبت به آنچه که هست کور است. ولی تا آنها را از دست داد تازه دوران یاد شروع می شود و آغاز به درک آنچه که از دست داده می نماید و قدرش را می یابد. و به قولی هر چیزی تا فنا نگردد قدرش آشکار نگردد. و در این واقعه حقیقتی عظیم نهفته است که همان روح حق دین است و منشأ معرفت است. همانطور که تا جوانی از دست نرود قدرش معلوم و یافته نمی شود و یا عزیزی نمیرد عزت و شخصیتش آشکار نمی گردد. و انسان نسبت به خودش نیز همینطور است و تا نمیرد نمیتواند به طور کامل خود را بشناسد و خدایش را درک کند. و ارزش عظیم موتو قبل ان تموتو یعنی بمیرید قبل از مرگتان که همان موت اراده است، نیز مربوط به امر ذکر و معرفت نفس می باشد که مقصود دین و انسانیت است و راه کمال و هدایت است. بنابراین اسفل السافلین جایگاه و منزل به خود آیی و رشد معنوی و تکامل انسان است که مقام و صفات اعلایی و خدایی خود را به تدریج از درون خود کشف می کند و با نقب در درون خود به سوی حق خود و جایگاه احسن تقویم باز می گردد. این رجعتی باطنی و قلبی است. اسفل السافلین همان حیات دنیوی و هستی مادی و تن انسان است که معدن ضعف و جهل و سیاهی و تعفن و خلقت و رنج است و انسان بایستی این تن را نردبان صعود قرار دهد و در آن نماند و راه و روش انبیای الهی چیزی جز به یاد آوردن آن مقام الهی انسان و رهایی از تباهی تن نبوده است و فقط از طریق شوق و عشق حاصل از یاد یعنی معرفت نفس است که قدرت رهایی از لجن تن و نجات از سیاهی و پستی اسفل السافلین پدید می آید. بدون ذکر یعنی معرفت نفس، احکام شریعت تبدیل به ریا و نفاق شده و آدمی را در اسفل السافلین غرق می کند. معجزات آشکار انبیا، بهشت ازلی و گم شده را به یاد بشر می آورد و حجت های کلامی هم این بهشت را قابل درک نموده و راه بازگشت به آن را ممکن می نماید. بنابراین معجزات به خودی خود و بدون معرفت فقط موجب حسرت و حسادت و بخل و احساس حقارت و ادابت نسبت به مردان حق می شود و بر کفر می افزاید. معجزات مادی انبیا مثل نازل شدن قضا از آسمان و شفا دادن به بیماران مصداق تین است و حجت‌های معرفتی هم مصداق زیتون است که ظاهراً تلخ و ناگوار است، ولی فقط به واسطه این تلخی است که میتوان به بهشت وجودی و به احسن تقویم و مقام اعلایی رسید. و این است که پیامبر اسلام صلی الله تقریباً هیچ معجزه مادی و ظاهری و دنیوی ندارد و تمام معجزه اش قرآن است و معراج که محصول نهایی قرآن است. یعنی معجزه پیامبر ما معرفت نفس است و بس. ولذا نبوت هم در او کامل شد و ختم گردید. از غایت و هدف و کمال نبوت رسیدن به معرفت نفس و گشودن درب وجود است و خواندن کتاب وجود و همین است تنها راه رهایی از اسفل السافلین و رجعت مجدد به اعلی الالیین و درب نجات هم چیزی جز دل نیست و به واسطه تکنولوژی هم نمیتوان هیچ مشکل و دردی از مسائل اسفل السافلین بشر را حل کرد و بلکه خود تکنولوژی و دلبستن به آن موجب مستحکم شدن و زمینگیر شدن انسان در اسفل السافلین است. مگر اینکه ایمان آورد به خود و خودشناسی و از غیر دل بکند و با خود به صلح برسد و بتواند درب دل را بگشاید و بر جنت وجود وارد شود و تا به دیدار با جمال خدایی و قامت اعلایی و صفات الهی خود را بیابد. 7. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. مگر آنان که ایمان آورند و با صلح عمل کنند، پس آنها را اجری بی پایان و بی منت است. ایمان به شیرینی و نور و گرمایی که در تلخی و تندی و سردی زیتون نهفته است. ایمان به انجیری که در دل زیتون است. ایمان به شیرینی که در تلخی معرفت نفس قرار دارد. ایمان به مقام الهی ذات خیشتن و ایمان به سعادت ابدی و بهشت نهفته در دل. ایمان به ختم نبوت و ایمان به معرفت. پس آنان که میگویند که خواندن قرآن به خودی خود ثواب دارد، حتی اگر هیچ نفهمی و حتی ورق زدن و نگاه کردن به قرآن ثواب دارد، در واقع کافرند و آن هم از نوع شدیدترین کفرها، یعنی منافق. و عمل صالح همانطور که در سوره عصر شرح داده شد، عملی است که بر اساس صلح با خویشتن باشد که همان صلح با خداست و پشت کردن است به غیر، یعنی به دنیا. عمل صالح عملی است که انسان را از غیر بی‌نیاز کرده و به سوی خویشتن خویش بکشاند. و این گونه است که مؤمن در وادی اجر و لطف و کرامت بی پایان خدا وارد می شود و بی آن که منت کسی را بکشد و بدهکار شود، از اقیانوس بی انتهای رحمت او در درون خود برخوردار می شود و به قول قرآن از نزد خدا و از دست او روزی می خورد. زیرا جهان درون انسان جهان مطلق و لا متناهی است. پس ایمان یعنی ایمان به این جهان مطلق و روی کردن به مطلق وجود خیش و روی گردانیدن از نسبیت و قیاس، یعنی جهان اجرام و مادیت. زیرا اسفل السافلین همان جهان مادی است که انسان غافل از خیش در آن اسیر و پست و ذلیل است. و امروزه جهان اسفل السافلین همانا تکنولوژی است که جهان اشد ثقل و جمادیت و سیاهی است و جهان فولاد و بتون و غیر است. جهان سقر پرستی و نفت خاری و آتش خاری است و عمل صالح امروز عملی است که انسان را به سوی بی‌نیازی روزافزون از این جهان سیاه و متعفن برد. هجرت از شهرها که از احکام مکرر خدا به مؤمنان است نیز یکی از برجسته ترین اعمال صالح می باشد. و غیر ممنون بودن این اجر، بی پایان و مطلق بودن جهان معرفت نفس و ارزش ها و یافته های این وادی را نشان می دهد، برخلاف اجرها و ارزش های بیرونی و دنیوی و مادی و فنی که جملگی نسبی و گذرا و قیاسی هستند و جملگی منتی هستند و انسان را به سوی بدهکاری بی پایان مادی و معنوی و روانی و عاطفی می کشانند و نهایتاً پوچ و فریبنده بودن این ارزش ها آشکار می گردد. بنابراین آنان که دین را و خدا را و بهشت را موضوعی نسیه و فقط مختص پس از مرگ می دانند و معانی دینی را در پشت آسمان جستجو می کنند و خدا را بسیار دور و دست نایافتنی می خوانند، منافقانند و عملاً و نفساً مشغول تکذیب دین هستند و در درون خود کمترین علاقه و ایمانی به آن ندارند و همه دعاها و عبادات و خیرات و صدقات آنها برای آن است که خدا مثلاً گنجی بادآورده به آنها برساند و یا بیماری و بدبختی آنها را به ناگاه شفا دهد. و اگر هم جهان پس از مرگ درست بود، حق حساب و رشوه ای باشد به خدا. اینان دشمن معرفت نفس و ضد دین محمد صلی الله می باشند. و اما آن که راه معرفت نفس را برگزید، به تدریج به همه احکام و حقایق و وعده های خدا در دین ایمان می آورد، زیرا آنها را می یابد و می بیند. 8. فما یکذبک بعد بالدین. پس چه چیزی بعد از این موجب تکذیب تو با دین می شود؟ 9. الیس الله به احکم الحاکمین. آیا نیست خدا حکیم ترین حکم کنندگان؟ آری، به راستی چنین است و جزی نیست و فقط اهل معرفت نفس است که به حکمت الهی و به احکام حق در وجود خود دست می‌یابد. پس معلوم می‌شود که حکمت فلسفه نیست و بلکه ضد آن است. حکیم حقیقی در معنای قرآنیش همان عارف است و نه فیلسوف. فیلسوف قیاس پرست و زن پرست است و مذهبش در عالی ترین حد هم که باشد شرک است، اگر نفاق نباشد. و در وادی معرفت نفس است که حکمت الهی و علم لدنی حاصل می آید و لذا عارفان در درجاتی از محل ظهور کرامات و معجزات پروردگار قرار دارند و برای همین است که حجتهای خدا در میان خلق می باشند و محل ظهور احکام خدا هستند بر خلق خدا. و فقیهان واقعی نیز همینها می باشند و نه اهل مدرسه و کتاب و فلسفه و تفسیر و حفظیات حدیث. و این عارفان محل اتحاد انجیر و زیتون می باشند که نور خدا را آشکار نموده و طالبان هدایت را راه می نمایند. اگر آن نور از بطن درختی بر موسی علیه السلام آشکار شد و با او سخن گفت، این نور محمدی از بطن انسان آشکار شده و سخن میگوید و این معنای امام ناطق است که سخنگوی امام غایب میباشد که امام صادق علیه السلام بدان اشاره میکرد. و این نور از تلخی حقیقت زیتونی معرفت است که در وجود عارف بر میتابد بدون این که کسی آن را برافروخته باشد. معرفت نفس به خودی خود در نفس عارف مشتعل می شود و جهان غیب وجود انسان را روشن می کند و این روشنایی به برون می تابد و خدا به واسطه این نور هر که را بخواهد هدایت می کند. سوره نور. و این نور برتافته از وجود عارف همان نور علی نور است که در سوره نور ذکرش رفته است. اگر حضرت یونس در ماهی و حضرت یوسف در چاه و حضرت موسی در درخت معراج نمود، محمد صلی الله و مؤمنان امتش در انسان به معراج می روند. و این همان امامت و ولایت است. و این کمال دین و کمال انسان است، فراز اتحاد لا با ال است و جریان ظهور الله است و آن سرزمین امن هم امروزه سرزمین وجود عارف است و عارف مظهر خلقت احسن تقویمی و محل ظهور جمال اعلى العلیین است که توانسته است از اسفل السافلین عروج کند و مجدداً اصل الهی خود را بیابد و در آن مستقر شود. و خداوند هم به واسطه وجود عارف کامل است که حکم قطعی و مطلقش را صادر می کند. علیس الله به احکم الحاکمین. و این گونه است که دین محمد صلی الله زنده است و دین آخر زمان است.